ولی به ذره کسی
سوال اساس نقد نقد سلبی نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیسم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخگر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم شریف ایران زمین. من فرانک یوسفی به همراه مریم مقدسی تهیه کننده و فروزان امیدی هماهنگی برنامه نقد امروز رو تقدیمتون میکنیم. ما در نقد امروز مهمترین مسائل و چالش‌های روز جامعه رو با همراهی کارشناسان و نظریه پردازان به بحث می‌نشینیم و در خلال یک نقد منصفانه به ارائه راهکار برای معضلات اجتماعی می‌پردازیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس. سردرگمی معلمان، شاگردان و خانواده‌ها. ستاد ملی کرونا کلاس‌های حضوری را مخاطره‌آمیز می‌داند. آموزش و پرورش میگوید فناوری جای کلاس و تعامل عینی را نمیگیرد. تصمیم گیری با کیست؟
جامعه،
مسئولین،
مردم.
نقد امروز.
در خصوص موضوع برنامه، یعنی بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس، با میهمانانمون روی خط تلفن گفتگو خواهیم کرد. دکتر کمره‌ای مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید و حجت الاسلام فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی میهمانان ما در این برنامه هستند. دوستان همراه برنامه نقد امروز، موضوع امروز برنامه ما بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس هست. اما میهمان تلفنی برنامه ما حجت الاسلام فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای فلاحی.
سلام علیکم، من سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونیم از حضرت عالی و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. همونطور که مستظر هستید، موضوع امروز برنامه ما بازگشایی مدارس هست و چالش هایی که ممکنه اتفاق بیفته. اما شما به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی برای ما بگید که به نظر شما این تصمیمی که گرفته شده تصمیم درستی است و اینکه احیانا فکر میکنید که حداقل برای خود بچه ها نمیتونه مخاطره آمیز باشه بازگشایی مدارس تا شرایط فعلی؟
خدمت شما که از شما تشکر که در کمیسیون تصمیم قطعی در خصوص بازگشایی مدارس هنوز گرفته نشده، ولی نشستی که با وزیر آموزش و پرورش ما قبلا داشتیم و پیشنهاد دادیم که ما مناطقی داریم که اتفاقا مناطق کم برق هستن و امکانات در واقع سخت افزاری و نرم افزاری مشکل دارن که این 3 میلیون و 500 هزار آموزی که الان فاقد تبلت هستن، عمده مال مناطق محروم و کسانی که فاقد گوشی و اینترنت هستن مال اینجا هست. اینا رو ما عرض کردیم که میشود مدارسی که 10 نفر 15 نفر 20 نفر یا جمعیت کم دانش آموز داره میشه حضوری برگزار کرد، شما اجباری نداشت بشه که حتما مجازی باشه. ایشون هم گفتن ما اجبار نداریم، ما اختیاری کردیم ولی به این صورت نمیشه، باید حتما بخشنامه صادر بشه. معلمانی هم که تو این مناطق هستن، بچه های دلسوزی هستن که خودشون از ما خواستن که آموزش های ما حضوری باشه، چون بعضی واقعا تو فضای مجازی هم خیلی نمیشه کیفیت داره کارشون، نه اینکه خودشون راضی هستن به این کار. وزیر خب گفتن که ما مشکلی نداریم و اینا میتونن حضوری برگزار کنن، اما اون چه که برای ما مهم هست، حالا واقعا الان دیگه باید این به سمت آموزش های حضوری، ما آسیب های آموزشی و پرورشی رو تو این یک سال و نیم تجربه کردیم و اینکه فرزندانمون رو رها کردیم تو فضای مجازی که هیچ گونه ضابطه‌ای نداره، یک آسیبیه برای کشور ما لحاظ فرهنگی و تربیتی. ضمن اینکه الان زمینه برای آموزش حضوری برقراره، الان دیگه واکسیناسیون داره میاد به گروه‌های خاص میرسه، الان بحث سنی رو دیگه اومده تا الان بالای 60 سال و کم کم انشاءالله میاد بالای 50 سال، واکسن جدید داخلی هم بیاد سرعت میگیره، میشود با استفاده از این واکسیناسیون معلمان عزیز و دانش آموزان آموزش رو به سمت حضوری برد. ضمن که حالا در جاهای شلوغ میشه مراقبت بیشتری داشت، ولی در مناطق کم جمعیت جاهایی مثل روستاها که خیلی جاها الان پهنای باندمون هم مشکل داره، سخت افزار مشکل داریم، اصلا لزومی نداره که اینا آموزش ها در واقع مجازی باشه. ما الان تقریبا بیش از 50% روستاهای ما آموزش حضوری هیچ مشکل نداره، ضمن اینکه جمعیت دانش آموزی ما تو این روستا خیلی پایین هست، مناطق محروم ما همینطور هستش. اینا رو بالاخره باید یک تدابیری اتخاذ بشه که
آی فلاحی، موضوعی که وجود داره اینه که فکر میکنم که سلامت دانش آموزا الان مهمتر از این موضوع باشه، یعنی این که یک دانش آموزی ناقل باشه کنار دیگری قرار بگیره اون رو مبتلا کنه و اون هم داخل منزل همه خانواده رو، فکر میکنم دوباره وارد یک پیک جدیدی بشیم اگر این اتفاق بیفته.
من با ملاحظه تمام اینو عرض کردم، از این حرفی که دارم عرض میکنم با حفظ پروتکل یا در صورت امکان واکسیناسیون کردن معلمان و دانش آموزان با در نظر گرفتن مدارس شلوغ و خلوت، تمام این پیشفرض‌ها برای همین شبهه‌ای بود که از اصالی اشاره کردید. یعنی ما ضمن این که سلامت بچه هامون برامون خیلی مهم هست و مسئله اول ما، در کنار این نباید غفلت کنیم از این که گاهی زمینه آموزش حضوری برای ما فراهم هست ولی همچنان رو مجازی اصرار داریم.
بله.
من با این پیشفرض‌ها عرض کردم. بله قطعا سلامتش برام مهمه، هم برای ما به عنوان نمایندگان، هم برای وزارت بهداشت در خط اول مبارزه با کووید 19، همین ها برای ما مهمه. با این حساب من دارم عرض میکنم که میشود حالا هرچند واکسیناسیون هم بشوند، باز اینم من عرض بکنم که الان کارشناسان بهداشتی هم میگن که اگر واکسیناسیون هم کردید باز مراقبت بکنید احتمال مثلا سرایت 5% تا 10% مثلا وجود داره. با تمام اینها دارم عرض میکنم، تمام اینها رو ما در نظر گرفتیم، اون چی که برای ما مهم است باید بریم به سمت آموزش حضوری و سعی کنیم تا اونجایی که امکان دارد، یه جایی امکان نداره شلوغ خطر سرایت گسترده وجود داره اونجا نه، تا جایی که امکان داره ما آموزش حضوری رو برقرار کنیم. ضمن این نکته من عرض بکنم، جزء کشورهای اولی هستیم که واقعا توی بحث فضای مجازی با اینکه غافلگیر شدیم، الان واقعا شبکه شاد کارهای بسیار شایسته جوانان کشور ما انجام دادن، شاید کمتر کشوری مثل ما این دستاورد رو داشته، ولی باید بپذیریم که شبکه شاد همه دانش آموزان ما رو در اون فضا نداره و همه اون ظرفیت ها رو همه نمیتونن استفاده بکنن به خاطر فقدان حالا پهنای باند و اینترنت و موبایل و تبلت. با تمام این داشته ها من عرض کردم که تا بتوانیم باید شرایط رو فراهم کنیم به سمت آموزش حضوری انشالله.
ممنونم از توضیحات شما جناب آقای فلاحی. اما جناب آقای دکتر کمره‌ای هم روی خط تلفن ما هستند، یک فاصله میگیریم برمیگردیم، گفتگو رو با حضرت عالی و جناب آقای دکتر کمره‌ای ادامه خواهیم داد. بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس با حضور دکتر کمره‌ای مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید و حجت الاسلام فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی و سرکار خانم دکتر نیک آمان روانشناس همینک در نقد امروز. دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز با موضوع بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. اما میهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر کمره‌ای مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید و البته حجت الاسلام فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی روی خط تلفن همراه ما هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر کمره‌ای.
سلام علیکم، من هم خدمت شما بزرگوار و همینطور شنوندگان فهیم و عزیز رادیو و خدمت جناب آقای فلاحی نماینده محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله حضورمون در این جلسه مفید و فایده باشه.
چه شاخصه هایی مد نظر شما در تیم تصمیم گیری بازگشایی مدارس هست برای اینکه بر اساس اونها مدارس رو بازگشایی بکنید یا نه؟
بله، خدمت شما هست که مسئله بازگشایی رو که جناب آقای فلاحی هم اشاره فرمودن، من به بخشی از بخش پایانی فرمایشاتشون رسیدم. همین توضیحاتی است که بزرگوار هم داشتن در مورد ضرورت این که باید آموزش‌های حضوری در آموزش پرورش اتفاق بیفته. ما بالاخره تعلیم و تربیت رو در فضای مدرسه و در کیفیت تعاملات بین یادگیرنده ها و یاد دهنده ها و کسانی که نقش تسهیلگری جریان تربیت رو به عهده دارن و در محیط مدرسه و در تعامل با دانش آموزان و جامعه دنبال میکنیم و تصورمون این هست که آموزش های غیر حضوری با هر کیفیتی که ارائه بشه، حالا با توجه به نقصی که معمولا در ابزارها و روشها و در آمادگی معلمان در کوتاه شدن زمان آموزش وجود داره، خیلی مفید فایده نیست. فقط در حد رفع نیاز و برای اینکه بازماندگی ایجاد نکنه به کار گرفته میشه و از کیفیت و کارایی عمدتاً برخوردار نیست و به همین دلیل هست که امروز خوشبختانه از اوایل بهار امسال یک نگرشی متفاوت در جامعه شکل گرفته و اون این است که مدارس باید بازگشایی بشن. این متأثر از روندهای بین‌المللی هم هست، در تمام دنیا هم به این اعتقاد رسیدن. خب شرایط ابهام‌آمیزی که کرونا در پیش روی نظام‌های آموزشی گذاشته بود، چاره‌ای غیر از این نبود که ما اولویت رو به بهداشت بدیم و سلامت دانش آموزان، در این حال حق دیگری رو به نام آموزش دنبال بکنیم. اما امروز تغییری در نوع نگرش‌ها به موضوع پدید آمده و اون این که ما حتی سلامت دانش آموزان رو هم با تعطیلی مدارس در معرض تهدید می‌بینیم، چون سلامت دارای ابعاد مختلفی است و ابعاد جسمی، ابعاد روحی و روانی. مسائلی که بی تحرکی دانش آموزان، تغییر در الگوهای زندگی، الگوی خواب دانش آموزان و نظایر اونها هم وجود داره، امروز بخشی از سلامت، نگرانی از چاقی و عوارض ناشی از اون در عرصه پزشکی به عنوان نگرانی های جدی امروز مطرحه، در کنار به اصطلاح بحث خب نگرانی که از تهدید ایمنی دانش آموزان ناشی از کرونا وجود داره. بنابراین اولین اصل، اگرچه برای ما حفظ سلامت و تأمین بهداشت دانش آموزان در ورود به مدرسه هست که مورد ارزیابی دقیق باید قرار بگیره، اما تبعات دیگری که ناشی از این عدم حضور هست و اون هم بخشی از سلامت رو تهدید میکنه، از جمله شاخصهای دیگر کلیدی مورد بررسی ما هست. ضمن این که خب ما همچنان پروتکل‌های بهداشتی رو که در قبل مقید به اجرای اون بودیم، در صورتی که مدارس به صورت حضوری برگزار می شد، در بازگشایی سال آینده مقید به رعایتش هستیم. چارچوب اون
آقای دکتر کمره‌ای، معتقدید به این که به نظر شما امکان اجرای کامل تمامی دستورالعمل های بهداشتی در مدارس وجود داره؟
ببینید، من عرضم این هست که ما یه پروتکل هایی داریم که یک سری شاخص های کلیدی درش وجود داره که اونها متضمن سلامت دانش آموز هست، اونها قابل رعایت کردن هست و ما برای شرایط جدید هم احتمالاً با تغییراتی در همون نظام مراقبت مدرسه روبرو خواهیم بود که تا پایان مرداد ما وزارت بهداشت اون بازنگری رو در اون پروتکل ها انجام میده و برای ما ارسال میکنه و مبتنی بر اون شرایط ایمنی رو در مدرسه ما دنبال میکنیم و نظام مراقبت از دانش آموزان رو مستقر میکنیم.
ولی
این که بالاخره مسئله بهداشت در محیط هایی که تجمع دانش آموزی هست سبب نگرانی گاهی اوقات میشه مسئله جدی است، اما باید این موضوع توجه کنیم که در بسیاری از کشورهای دنیا که حتی شرایط ما را هم داشتند اینها تعطیلی اندکی رو داشتن. خب بعضی از اونها ممکنه که به خاطر اینکه معلمی رو واکسیناسیون رو انجام داده بودن، بعضی از کشورهایی که من الان اسمش رو نمیدارم ولی دارم برای اینکه مثال بزنم از اونها، خب اینها با همین روند واکسیناسیون معلمان نه واکسیناسیون دانش آموزان بازگشایی مدارس رو داشتن، 2 هفته یا 4 هفته بیشتر تعطیلی اونها رو تهدید نکرد، اما در کشور ما خب یک تعطیلی طولانی بود و به نظر میرسه که بازگشت به مدرسه یک مسئله بین المللی است و کشور ما هم تابعی از شرایط بین المللی است، مطابق با شرایط زمینه‌ای متفاوت که ما باید اینها را لحاظ بکنیم و اون مسئله هم اصلی ترینش مسئله رعایت ابعاد بهداشتی است. ممکنه که ما در بعضی از شاخص‌ها مثل تراکم دانش آموزانمون، مثل زمان حضور دانش آموزان در مدرسه، مثل اثرات تقویت ابعاد بهداشتی و تأمین و تضمین سلامت دانش آموزان از حیث مراقبت هایی که باید داشته باشیم، حتما باید یک اقدامات اساسی رو انجام بدیم و این هاست که نحوه فعالیت آموزشی رو معین میکنه. یعنی ما مطلق وقتی از بازگشایی و آموزش حضوری صحبت میکنیم مشابه شاید سالهای عادی نباشه در اوان کار، ولی به تدریج این روند به سمت بازگشایی و عادی شدن شرایط اگر بره در حوزه بهداشتی و سلامت، خب آموزش پرورش هم زمان آموزش رو میتونه بلندتر بکنه، کیفیت آموزش هاش رو تغییر بده، اما اصل بر بازگشایی مدارس هست.
بله.
با برنامه‌ریزی مناسب و این ممکنه که سناریوهای مختلفی رو در شیوه بازگشایی داشته باشیم که تابعی است از اون شاخصهایی که حوزه بهداشت به ما خواهد داد. شاید اعلام کنن که شما تقسیم دانش آموز رو داشته باشید، تراکم جمعیت کم باشه، مدت زمان حضور کم باشه، خب اینها متغیرایی است که بر روی کیفیت بازگشایی ما اثر خواهد گذاشت.
آقای دکتر کمری، فکر میکنید که امکان این وجود داشته باشه که کودک مبتلا به کرونا که ناقل هم هست و ممکنه در کنار همکلاسیش قرار بگیره و اون رو هم مبتلا بکنه، برای شناسایی بچه‌ها برای اینکه بخوان حضور پیدا بکنن برای این هم تدبیری دارید؟ فکری برای این هم کردی؟
بله، من این نکته رو عرض بکنم که بر اساس نظر کارشناسان حوزه بهداشت، من توی این زمینه صاحب نظر نیستم و این چیزی که نقل می‌کنم مستقیما از مراجع بهداشتی خودمون که با ما در تعاملن برای این موضوع بازگشایی شنیدم که انتقال ویروس کرونا از کودکان به بزرگسالان و برعکس، یعنی از بزرگسالان به کودکان، احتمالش بیشتره تا از کودکان به کودکان. یعنی کودکان در محیط مدرسه گفته میشه ایمنی بیشتری دارن، به دلیل این هست که حالا توضیحاتی در این هست که انباشت ویروس در اطفال هست و بدن اونها مرتبا در حال ساخت آنتیبادیست و این یک نوع ایمنی نسبی برای دانش آموزان.
آقای دکتر کمری، با توجه به جهش هایی که پیدا کرده، این که شما میفرمایید کاملا علمیه و ثابت شده است.
من عرض کردم که من توی زمینه صاحب نظر نیستم، من نقل قول مراجع بهداشتی خودمون رو میکنم که در جلسات کارشناسی به ما دید میدن و بینش میدن و ما رو در واقع یک اطمینان نسبی میدن که این بازگشایی اولویت اول رو که بهداشت و سلامتی است تهدید نمیکنه. خب این نکته ایست که باید مراجع تخصصی نظر بدن و این رویکرد الان وجود داره در هم جامعه ما و هم بالاخره یک مسئله علمی است و بهداشتی است و صاحب نظر همین بزرگواران هستن، چه در دفاع و چه در ردش و چه در تغییراتی که احتمالاً با مثلا جهش ویروس صورت بگیره ممکنه این معادلات تغییر بکنه.
بله.
ولی برای ما این حرف کارشناسی حجت هست برای اینکه بتونیم دو حق دانش آموز رو در کنار هم در نظر بگیریم و بعد بازگشایی مدارس مطرح کنیم، یعنی حق هم سلامت و بهداشت و هم حق آموزشی که امروز اگر من بعضی از مواردش رو خدمت شما پرده برداری کنم و از افت کیفیت آموزش، افتی که برای دراز مدت جامعه ما رو و دانش آموزان ما رو متاثر خواهد ساخت، یعنی امروز 18 ماه شرایط آموزش غیر حضوری سبب شده که ما خب با افت پنهان آموزشی مواجه باشیم. افت پنهان یعنی که اهداف آموزشی ما محقق نمیشه به صورت تمام عیار و این ویژگی این ابزار و روش‌هایی است که ما باهاش درگیریم. در تمام دنیا هم هست، آموزش مجازی انتظار معجزه ازش نداریم، چون زمان آموزش کم شده، چون زیر ساخت‌ها گاهی اوقات مهیا نیست، چون کیفیت آموزش تعاملی نیست. به همین دلیل هست که ما در بعضی از نمرات با تورم نمره در مورد دانش آموزان روبرو بودیم. مثلا اگر معدل درس فیزیک ما در گذشته 12 بوده، امروز می‌بینیم که 16 شده، 17 شده، و این به ما این پیام رو داره که احتمالاً شیوه های ارزشیابی نتونسته یک ارزشیابی دقیقی رو انجام بده و دانش آموزان هم ممکنه دچار این توهم بشن که همه مباحث فیزیک رو یاد گرفتن، خانواده هم نگران عدم یادگیری دانش آموز نباشه، مدرسه هم خوشنود باشه به اینکه این نمرات نمراتی است که به هر حال در ارزیابی ها به دست اومده. اما واقعیت این است که این یادگیری هایی که باید پایه یادگیری های بعدی در سنوات بعد قرار بگیره، عنوان یک منع مؤثر در آینده عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این نسل از دانش آموزان به خاطر تعطیلی های طولانی مدت پیشرفت تحصیلی داشته باشند و موفق باشند. و این نگرانی ها نگرانی های جدی است که برای جامعه ما وجود داره و باید حوزه نخبگانی، اهالی تعلیم و تربیت، حوزه های اجتماعی بیان و این دغدغه رو به صورت متعادل هم به سلامتش فکر بکنند و هم به مسئله تحلیل جدی که کیفیت آموزش ما رو در واقع تهدید میکنه، و این هر دو رو میشود با هم دیگه دنبال کرد. و خب البته از پیش نیازهاش اینه که ما ابعاد سلامت بهداشتی دانش آموزان رو که برای ما همواره اولویت بوده و ما نگاه کردیم به نظر و نگاه مراجع بهداشتی و سیستم آموزشی خودمون رو راهبری کردیم بر اساس اون، اینها رو مورد تأمل قرار بدن. اما رویکردها و رویکردهای جامعه جهانی در بحث بازگشایی و البته با ملاحظات زمینه‌ای جامعه ما تطبیق بکنه و این حق دانش آموز رو و این نگرانی از آینده تحصیلی دانش آموزان و حتی ابعاد تربیتی که به شدت در معرض تهدید هست و جناب آقای فلاحی هم به بعضی از مواردش اشاره کردن رو جدی ببینیم و به داد سیستم آموزشی و بچه‌های خودمون برسیم. حق داریم که نسبت به سلامت بچه‌ها اولویت قائل بشیم، اما اگر به یک موازنه رسیدیم و این نگرانی رو مراجع تخصصی برطرف کردن، اون وقت افکار عمومی رو و جامعه رو آماده کنیم برای اینکه حق دیگری به نام آموزش و یادگیری و تربیت هم در این فضا محقق بشه.
ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر کمره‌ای. شما دوستان شنونده و همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز تقدیم حضور شما عزیزان میشه با موضوع بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس. میهمانان ما روی خط تلفن جناب آقای دکتر کمره‌ای، مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید، و البته جناب آقای حجت الاسلام فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی، که ارتباطمون با ایشون قطع شد و متاسفانه مجدد موفق نشدیم که با ایشون ارتباط بگیریم. اما گفتگو رو پی میگیریم با جناب دکتر کمره‌ای از داخل استودیوی برنامه نقد امروز. بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس با حضور دکتر کمره‌ای، مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید، و حجت الاسلام فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی، و سرکار خانم دکتر نیک آمال روانشناس، همینک در نقد امروز. آقای دکتر کمره‌ای، با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی دادید، دو تا مقوله مهم وجود داره در مورد دانش آموزا. یکی سلامت روحیشون هست که باید بهش پرداخته بشه، برای حالا اینکه آموزش برخط ما براش آمادگی نداشتیم متاسفانه. یکی سلامت جسمیشون هست که با رفتن به مدرسه به خطر میفته. تیم شما که حالا بررسی خواهد کرد حتما موضوعات مختلف رو برای بازگشایی مدارس، برای بحران‌های بعدی بررسی‌های انجام شده و آمادگی‌های دارن؟ یعنی برای اینکه حالا اگر دچار بحران جدیدی بشویم تدابیری داشته باشن که مثل این بار دچار این اتفاقات نشیم. خیلی از دانش آموزای ما دسترسی به آموزش آنلاین رو حتی نداشتن. فکر میکنید که برای بحران بعدی باید چه کرد و چه تدبیری دارید؟
بله، از شما که عدم آمادگی برای مواجهه با بحران، مخصوصا دوران همه‌گیر ویروس کرونا، چیزی نبود که مختص جامعه ما باشه. تقریبا تمام دنیا در مقابل این بحران غافلگیر شد، اما واکنش‌های جوامع مختلف متفاوت بود و تنها تمایز و تفاوت جوامع در نحوه حکمرانی بر موضوع بود که چگونه تونستند این مسیر رو طی کنند و چگونه با اون مواجه بشن و برخورد بکنن. خب ما در شرایطی که بحران کرونا در کشور ما از تقریبا اسفند 98 حاکم شد، به صورت خودجوش معلمان ما حرکتی را آغاز کردن برای آموزش‌های مجازی و اما خوشبختانه سیستم آموزشی واکنش سریعی نشون داد و هم در جهت آموزش‌های تلویزیونی عمل کرد. البته آموزش تلویزیونی ماهیت تعاملی کمتری نسبت به آموزش‌های مجازی داره، اما افکار عمومی رو و جامعه رو نسبت به موضوع حق بچه‌ها زنده نگه داشت، نگاهشون رو و یک آموزش‌های حداقلی رو در فضای تلویزیونی داد و معلم‌ها هم از اون بهره گرفتن، الگوهای آموزشی در اونجا رایج شد و ما هزاران برنامه آموزشی رو با کمک شبکه‌های مختلف صدا و سیما راه اندازی کردیم به صورت زنده و آموزش رو برپا نگه داشتیم. بلافاصله بعد از دو ماه در تقریبا فروردین ماه بود که برنامه آموزشی رو در فضای شاد به عنوان یک فضای فراگیری که بیش از 70% دانش آموزان رو تحت پوشش قرار میداد در اختیار گرفتیم و راه اندازی کردیم. خب البته با محدودیت های مواجه بود، کیفیت تعامل اونها و اون مواردی که جامعه میدونه و شما هم اطلاع دارید، ولی اجازه ندادیم که آموزش برای همیشه تعطیل باشه و آموزش در ذهن دانش آموزان به تدریج و یادگیری
درست می‌فرمایید آقای دکتر کمری، ولی اپلیکیشن شاد هم مشکلات خودش رو داشت. اگر
که من عرض کردم که داشت،
بله خاطرتون باشه، اون هم مشکلات و معضلات خودش رو داشت، اصلا دسترسی بهش، این که به سختی دانش آموز میتونست آنلاین شه، بعد دوچار مشکلات عدیده ای میشد تازه بعد از اون.
همینطور ببین، ما وقتی دفاع میکنیم از اون اتفاقات مثبتی که افتاده دفاع میکنیم، نتیجه ها رو میپذیریم و باید اصلاح بکنیم. به هر حال فضای مجازی حتی از قبل هم اگر آماده بود و همه زیرساخت هم آماده بود، باز جای معلم رو نمیگرفت و نقش تسهیلگری معلم در اونجا به حداقل میرسید. اما من میخوام بگم که واکنش نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت به مسئله آموزش واکنش مثبتی بود و این واکنش قابل دفاع هست، اما به لحاظ به هر حال ضعف هایی که نظام کاری ما به حرفه ما در زمینه بنیان ها و زیر ساخت ها داره، طبیعتا ما در کیفیت باز هم فاصله داشتیم، اما اجازه ندادیم که یادگیری تعطیل بشه و آموزش تعطیل بشه.
بله.
این آموزش ها به حال تونسته امروز یه حدی از کیفیت رو ایجاد بکنه. تصور کنید اگر ما به هیچ کدوم از این مواردی که عرض کردم، آموزش های تلویزیونی و فضای شاد، واکنش نشون نمیدادیم و اینها رو مستقر نمیکردیم، در واقع نتیجهش این بود که در بخش قابل توجهی از استانها و مدارس ما دانش آموزان یادگیری باز میموندن و در آینده ترک تحصیل و همینطور بازماندگی از تحصیل به نحو جدیتری که نظام آموزشی ما رو دنبال میکرد. اما امروز آموزش های حداقلی رو در فضاها و بسترهای موجود ارائه دادیم و یک اطمینان نسبی داریم که در حد گاهی کفایت و گاهی پایین تر از حد کفایت یادگیری انجام شده و امروز باید ادامه اون رو در فضای حضوری انجام بدیم.
بله.
و نه تنها آموزش های سال تحصیلی جاری رو انجام بدیم و بلکه به جبران افت پنهان اتفاق افتاده ناشی از این شرایط هم بپردازیم. یعنی کار سیستم آموزشی قطعا مضاعف خواهد بود. امروز اگر معلمان بخوان آموزش های مجازی رو دنبال بکنن، ابتدای سال تحصیلی باید یک ارزشیابی آغازین انجام بدن مثل همیشه و این ارزشیابی آغازی نشان خواهد داد که ما در یک کلاس 25 نفره 35 نفره یک کلاس متوازنی رو نداریم، چون میزان بهره‌مندی و کیفیت بهره‌مندی دانش آموز از آموزش مجازی یکسان نبوده. یکی پای برنامه‌های تلویزیونی و مجازی نشسته، یکی کجدار و مریض دنبال کرده، یکی اصلا از این ابزار خوشایندش نبوده، نتونسته بهره زیاد بگیره و اینها کلاس‌های نامتوازنی رو ایجاد خواهد کرد. معلم باید این کلاس‌ها رو آرام آرام شروع کنه، یکسانش بکنه در ماه اول و هفته های اول که ما براش برنامه توصیه کردیم برای این جبران و در نظام های آموزشی دیگه هم اتفاق داره میفته.
یعنی دکتر بچه ها رتبه بندی میشن، یعنی ابتدای شروع کلاس های حضوری آزمونی گرفته میشه؟
رتبه بندی نمیشن بچه ها در ارزشیابی آغازین، این جزء وظایف معلم هست،
بله.
مدرسه هست که ارزشیابی